استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کنگرسی ایالات متحده آمریکا مخالفت برخی از نماینده های حزب جمهوری خواه را در مورد رای الکترالر ایالات آریزونا برای جو بایدن رد کردند. وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار چگونه است؟ رئیس جمهور غنی به آنجا رفته. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز بناهای 45 مکتب را در ولایت ننگرهار افتتاح می کند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می دهد. تفصیل خبرها. پلیس واشنگتن میگوید در جریان یورش طرفداران رئیس جمهور ترامپ بر بنای کنگرس 4 نفر کشته شدند. در اعلامیه پلیس آمده است که یک خانم در فیر کشته شده و 3 تن دیگر به خاطر وضعیت اضطراری صحی جان دادند. در این حادثه که شام چهارشنبه 6 جنوری رخ داد، صدها حامی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در حالی که هر دو مجلس کنگرس روی تایید رأی انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا بحث داشتند، به بنای کنگرس داخل شدند. رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن در یک صحبت تلویزیونی این عمل را حمله بر دموکراسی آمریکا خواند.
اکنون دموکراسی به طور بی سابقه تحت حمله قرار گرفته. در زمان معاصر ما چیز شبیه این را ندیده ایم. حمله بر بنای آزادی، بر بنای کنگرس، حمله بر نمایندگان مردم است.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی قرار است امروز بناهای 45 مکتب را در ولایت ننگرهار افتتاح کند. در این مورد دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار خبر داده است. رئیس جمهور در صدر یک هیئت عالی رتبه دولت امروز صبح به ننگرهار رفت و نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه، در اینجا با رهبران نظامی، ملکی و فرهنگی این ولایت جداگانه ملاقات میکند. رئیس جمهور غنی قرار است از یک نمایشگاه میوه‌جات سیتروس هم دیدن کند. در این سفر معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و یک تعداد اعضای کابینه و شورای ملی با رئیس جمهور اشرف غنی همراه می باشند. وزارت دفاع افغانستان در مورد کشته شدن بیش از 50 جنگجوی مسلح طالبان در کندهار خبر می دهد. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که این افراد در ولسوالی های ارغنداب و خاکریز ولایت کندهار زمانی کشته شدند که برای حمله بر پوسته های امنیتی قوای افغان جمع شده بودند. در اعلامیه همچنان گفته شده که قوای امنیتی این افراد را هدف قرار دادند که در نتیجه 53 جنگجوی طالبان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند، اما سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد گفته است که در یک حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در مرکز ولایت کندوز 7 عسکر کشته و 9 تن دیگر آنها اسیر شدند. در مورد این ادعای طالبان مقامات امنیتی و منابع مستقل چیزی نگفتند. در درگیری یک قمندان مسلح غیر مسئول با نیروهای پلیس در بلخ 2 تن کشته و 5 تن بازداشت شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که به اساس حکم لوی سارنوالی، نیروهای خاص پلیس شب گذشته در ولسوالی مارمل بلخ عملیات نظامی اجرا کردند که با مقاومت روبرو شدند. عادل گفت پلیس میخواست محمد نسیم، یکی از قمندانان مسلح غیر مسئول در بلخ را بازداشت کند که با برخورد مسلحانه او مواجه شدند. عادل افزود که در نتیجه این برخورد مسلحانه 2 تن از افراد محمد نسیم کشته و به شمول خودش 5 تنشان بازداشت شدند. پلیس گفته که افراد بازداشت شده به غصب زمین، سرقت‌های مسلحانه و استفاده از سلاح غیرقانونی متهمند. پلیس بلخ میگوید از بازداشت شده ها 10 میل سلاح نیز به دست آمده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک امروز چهارشنبه اعلام کردند که حساب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به طور موقت مسدود می‌کنند. توییتر می‌گوید به دنبال حذف 3 توییت دونالد ترامپ، حساب او برای 12 ساعت تعلیق می‌شود. توییتر همچنان گفته است اگر دونالد ترامپ 3 توییت آخر خود در روز چهارشنبه را حذف نکند، حساب او همچنان مسدود خواهد ماند و ممکن است به طور کامل حساب رئیس جمهور آمریکا مسدود شود. با گفته توییتر این 3 توییت به خشونت‌های روز چهارشنبه واشنگتن و ورود هواداران ترامپ به کنگرس دامن زدند. و در ولایت هیبیچین برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بر رفت آمد قیود وضع شده است. در چین بعد از 5 ماه بار دیگر شیوع ویروس کرونا با پیمانه وسیع مشاهده می شود. ویروس کرونا اولین بار در شهر ووهان چین شیوع کرد و حالا موارد مثبت این ویروس در این کشور بیش از 87,000 نفر ثبت شده. با گفته مقامات چین در این کشور 4,634 نفر در نتیجه ویروس کرونا جان دادند.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در سطر این برنامه می شنوید که شماری از هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری فیدی امریکا دیروز به ساختمان کانگرس هجوم برده و اجلاسیان را مختل ساختند. رئیس جمهور غنی برای ارزیابی وضعیت امنیتی به ولایت ننگرهار رفته. گزارش هم در این مورد خواهید شنید. چرا از ماها به این سو شماری از مراکز سیحی در ولایت سمنگان مسدود است؟
چلاس مرکز سیهی تبدیل کننده سمی مرکزی احید است. از این جمله 28 مرکز سیهی در سر تحجیل طالبان و مسلم مزدید است.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
در سال 1304 در کشور ایران به دنیا آمد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده ای امریکا مخالفت برخی از نماینده های حزب جمهوری خواه را در مورد رای الکترالر ایالت آریزونا برای جو بایدن رد کردند. همزمان با برگزاری جلسه تایید نتایج رای الکترالر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا، صدها هوادار دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی امریکا با یورش و ساختمان کانگرس این کشور وارد مجلس سنا شدند. شاروال واشنگتن اعلام وضعیت اضطراری را کردند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
ایالات متحده امریکا دیروز 6 جنوری شاهد خشونت معترضان بود که به طرفداری از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور و جاده ها برآمده و بر مجلس سنا این کشور یورش بردند. معترضان ادعای ترامپ را آنچه او تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امسال می خواند تکرار کردند. آنان مخالفتشان را با برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب ابراز کردند. همزمان مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا اعتراض شمار از جمهوری خواهان را در مورد تایید آرای الکترال بایدن رد کردند. جمهوری خواهان تلاش کردند تا آرای الکترال ایالت آریزونا را به چالش بکشند. جو بایدن با 306 رای الکترال در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی رسید. رای گیری در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تایید رای الکترال انتخابات 3 نوامبر با اعتراض صدها هوادار ترامپ در واشنگتن پایتخت این کشور همراه شد. معترضان دست به خشونت زده و تلاش برای تایید نتایج انتخابات را مختل کردند و در نتیجه تیراندازی که صورت گرفت یک زن جانش را از دست داد. این رویداد زمان رخ داد که هواداران ترامپ موانع پلیس را در جلو ساختمان مجلس سنا شکستند و خواستند داخل ساختمان شوند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که قربانی این رویداد طرفدار ترامپ بود که 14 سال در اردوی آمریکا خدمت کرده بود. پلیس واشنگتن همچنان خبر داد که 3 نفر دیگر بر اثر نیاز فوری به خدمات سیهی در جریان درگیری معترضان جان دادند. از بازداشت 52 تن تا کنون خبر داده شده. پس از تخلیه ساختمان صنایع ایالات متحده از معترضان، نشست برای تایید آرای انتخابات از سر گرفته شد. بیش از 10 سناتور جمهوری خواه به رهبری جاش هاولی از میزوری و تد کروز از تکساس همراه با حدود 100 تن از اعضای دیگر حزب جمهوری خواه با تایید این آرا ابراز مخالفت کردند. در مجلس سنای امریکا نخستین اعتراض سناتوران جمهوری خواه به نتیجه انتخابات در ایالت اریزونا برگزار شد. این اعتراض با 93 رأی مخالف در برابر 6 رأی تایید رد شد. در مجلس نمایندگان امریکا نیز اعتراض سناتورهای جمهوری خواه به نتیجه رأی الکترال اریزونا به همراه شد که در آنجا با 303 رأی مخالف در برابر 121 رأی تایید رد شد. این تلاش جمهوری خواهان نمی تواند از ورود جو بایدن به قصر سفید در 20 جنوری جلوگیری کند. قرار است مراسم تالیف بایدن در 20 جنوری برگزار شود. در میان رای گیری برای تایید رای الکترال انتخابات و اعتراض هواداران ترامپ در واشنگتن، شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام حساب کاربری دونالد ترامپ را به گونه موقت مسدود کردند. توییتر گفته به دنبال حذف 3 توییت ترامپ، حساب کاربری او برای 12 ساعت تعلیق می‌شود. ترامپ در این 3 توییت ضمن دعوت از هوادارانش برای تظاهرات مسالمت‌آمیز از آنها خواسته بود به خانه برگردند، اما او همچنین در این 3 توییت یک بار دیگر ادعای خود در مورد تقلب گسترده در انتخابات 3 نوامبر کشورش را تکرار کرده بود. فیسبوک هم اعلام کرد که حساب کاربری ترامپ را به دلیل نقض قوانین برای 24 ساعت مسدود می کند. خشونت‌های دیروز در امریکا نه تنها شهروندان امریکایی بلکه بسیاری از کشورها را که ایالات متحده را به عنوان الگوی از دموکراسی نگاه می کنند هم نگران ساخت. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی از طرفداران ترامپ خواست تا دست از پایمال کردن ارزش‌های دموکراسی بردارند. او گفت که دشمنان دموکراسی از دیدن تصاویر از خشونت در واشنگتن بسیار خوشحال خواهند شد.
به اساس گزارش‌های زنده تلویزیون‌های آمریکا، اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا پیروزی رسمی جو بایدن دموکرات را در رای الکترال کالج در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در آن کشور تایید کردند. همکارم مقیم نایب با تابش فروغ کارشناس مسائل سیاسی مقیم امریکا صحبت کردن. نخست از وی پرسیده است که نارامی های اخیر در امریکا بیشتر به نفع که خواهد بود؟
اتفاقا تمام رهبران کنگره امریکا به شمول سناتوران ارشد جمهوری خواه مثل آقای لنزی گراهام و آقای مچ مکانل که از قوت بسیار عجیب برخوردار هستند در سنای امریکا و در پی 4 سال گذشته از رئیس جمهور ترامپ حمایت کردن، مستقیما بر چگونگی اعتراضات خورده گرفتن و ایراد گرفتن و فهمیدن این بود که این اعتراضات نه تنها نماینگر اعتراض دموکراتیک آمریکایی ها نیست، بلکه زمینه برای یک آشوب و شورش کلانتر فراهم میکنه. بنابراین این آشوب ها نه تنها بر حزب جمهوری خواه فایده نمی رسانه، بلکه باعث دو قطبی شدن و بیشتر شدن شکاف های اجتماعی در جامعه امریکا میشه. از این منظر خطر اصلی است که سرمایه گذاری سیاسی آقای ترامپ بعد از 20 جنوری بر روی این ظرفیت و پتانسیل اجتماعی امریکا را دچار یک بحران از رویارویی راست محافظه‌کار با جریان های اصلی سیاست بکند.
امی موضوع جریان مسالمت آمیز قدرت مختل نمی سازه، نگرانی در این رابطه وجود نداره به نظر شما؟
اتفاقا اعتراض از منظر حقوقی، اعتراض سناتورها بر تصدیق آرای مجلس گزینندگان یا الکترال کالج آمریکا یک پروتکل سیاسی است، الزامیت حقوقی نداره. بنابراین اون رقمی که آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری امروز در سخنرانی خودش در سنا گفت که ما برای اعتراض ها فرصت میتیم که شنیده شوه، ولی اعتراض ها بر نتایج انتخابات به حد نیست که باعث تغییر بسیار کلان در نتایج انتخابات شوه. ما فکر میکنم که کلیت پروسه گذار به اداره آقای بایدن اثر نمیپذیره، ولی از منظر اجتماعی و سیاسی چرا؟ حتما جامعه آمریکایی باید به این موضوع رسیدگی بکنه. و از همه مهمتر امروز در سخنرانی شام خودش آقای بایدن گفت که این به چهره اصلی آمریکا نیست و باید منتظر انکشافات بعدی بود.
مصاحبه با تابش فروخ، کارشناس مسائل سیاسی مقیم آمریکا، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
امسال در ولایت ننگرهار 1862 جریب زمین باغهای گوناگون میوه ساخته شده است. انعام الله صافی، رئیس زراعت و مالداری این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که این باغها به همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری و مؤسسات همکار ساخته شده اند. او میگوید که همچنین برای باغداران برنامه های آموزشی باغداری نیز عملی شده و برای تقویت باغها کود کیمیاوی نیز برای دهقانان توزیع شده است. آقای صافی گفت که با ایجاد این باغها ولایت ننگرهار از درک میوه به خودکفایی نزدیک می شود و اقتصاد دهقانان نیز رونق خواهد یافت. یک فابریکه بزرگ تولید لبنیات در ساحه ریشخور کابل ساخته شده است و قرار است در روزهای آینده به بهره برداری سپرده شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این فابریکه در یک روز ظرفیت پروسس 40,000 لیتر شیر را دارد و 7 نوع مواد لبنی تولید می کند. کار ساخت این فابریکه سال گذشته آغاز شده بود. هزینه ساخت آن از سوی وزارت زراعت و مالداری و صندوق انکشاف زراعت پرداخته شده است. این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 94 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
حکومت افغانستان میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم مذاکرات صلح با طالبان روز شنبه هفته آینده آغاز می شود. هیئت افغان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شده و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. این در حالی است که زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، تا اکنون در کابل به سر می برد و با مقامها و سیاستمداران این کشور دیدار کرده و بر لزوم بس و کاهش خشونت ها نیز تایید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان. وزارت دولت در امور صلح میگوید بحث روی برنامه کاری دور دوم این گفتگوها روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات روز سه‌شنبه وارد قطر شد و قرار بود گفتگوها همان روز آغاز شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان دو طرف دیروز با یک جلسه مقدماتی آغاز شد، اما در این نشست تصمیم گرفته شد که دو طرف روز شنبه برای گفتگو درباره موضوعات مورد نظر دیدار کنند. هر دو گروه کار خود را آغاز کردند.
دور دوم گفتگوهای صلح در حال آغاز می شود که ترورهای هدفمند بیشتر از هر زمان دیگر در کشور افزایش یافتند و این موضوع در کابل و برخی دیگر ولایات به امر عادی تبدیل شده است. وزارت امور داخله عامل ترورهای هدفمند اخیر را طالبان می داند که سبب جان باختن شماری از خبرنگاران، فعالان مدنی، پزشکان و عالمان دینی شده. اما طالبان در اعلامیه تازه دست‌داشتنشان را در این ترورها رد کردند. در این اعلامیه که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان منتشر شده، این گروه از جامعه جهانی خواسته است که عاملان این قتل‌های هدفمند را شناسایی کنند. به نقل از اعلامیه این گروه، ترورهای هدفمند کار کسانی است که مخالف آمدن صلح هستند. چند روز پیش زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که سطح فعلی خشونت‌ها از جمله قتل‌های هدفمند غیر قابل قبول است. آقای خلیلزاد تا کنون در کابل به سر می‌برد و با مقام‌ها و سیاستمداران مختلف دیدار کرد و بر لزوم آتش بس و کاهش خشونت تأکید کرد، اما او تا کنون با رئیس جمهور غنی دیدار نکرده و علت آن تا کنون مشخص نیست. آقای خلیلزاد چند روز پیش در حساب توییتر خود نوشت که به امید اینکه روند صلح افغانستان در مذاکرات پیشرفت چشمگیر داشته باشد به دوحه و منطقه بازگشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز به ولایت ننگرهار رفته. هدف از این سفر رئیس جمهور غنی بررسی وضعیت عمومی این ولایت عنوان شده. در این سفر رئیس جمهور را معاون نخستش، مشاور شورای امنیت و برخی اعضای دیگر کابینه همراهی می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صبح امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به شمول مو امرالله صالح معاون نخستش، حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی و برخی مقامات حکومتی دیگر عازم ننگرهار شد. قرار است که آقای رئیس جمهور افغانستان در این سفر وضعیت کلی ننگرهار را به بررسی بگیره. در اعلامیه که از سوی هرگی وسط جمهوری به نشد رسیده آمده است که رئیس جمهور در این سفر با مقامات محلی ننگرهار از جمله والی، مقامات امنیتی، نیروهای امنیتی، همچنان با اقشار مختلفی ولایت ننگرهار دیدار و گفتگو خواهد کرد و به مشکلات آنان رسیدگی خواهد کرد. در این سفر قرار است که در نخست رئیس جمهور با نظامیان این کشور در نقاط مختلفی ولایت دیدار کنه و پس از او قرار است که تا دقایق دیگر نشستی در با مردمی ولایت ننگرهار در شهر جلال‌آباد برگزار بکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ماه‌ها به این سو شماری از مراکز صحی تعدادی از ولسوالی‌های ولایت سمنگان مسدود است و این امر مشکلات زیاد را برای مردم این مناطق به بار آورده. مردم میگویند که آنها مجبورند برای درمان به مرکز سمنگان بروند. این در حالی است که زمستان زودرس امراض طرق تنفسی را در بین خانواده‌ها هم زیاد کرده. اما علت اصلی بسته بودن کلینیک‌ها چیست؟ جزئیات این موضوع را در گزارش از سمنگان می‌شنوید.
با تازگی زن جوانی در نزدیکی شفاخانه مرکزی ولسوالی دره صوفی پایین ولایت سمنگان در حال زایمان جان داد. سید مخدوم، پدر پریگل 27 ساله، می گوید اگر شفاخانه باز و قابله ها موجود می بودند شاید دخترش تلف نمی شد.
شفاخانه قید بود، دکتران نبود. این همی عاجزی که من اگه هم کرد اولاد کرد برادر جان بخصد همی تلفقی پیدا شد و بعد از خونریزی کرد. بعد از خونریزی ما دیگه چاره و وقت نداشیم، ما یک جای رسیده نتانیشیم. این همی فقط همی چشم پوشیده از پیش ما رفت. روزی سه جنبه این همی جا برادر دفنی خواب کردیم.
سید محمد یکی از دکتران شفاخانه مرکزی ولسوالی دره صوفی پایین است. او به رادیو آزادی گفت این تنها پریگل نیست که به علت بسته بودن شفاخانه جان داده، بلکه از زمان بسته شدن مراکز صحی این ولسوالی تا حال نزدیک به 10 زن که ولادت های پیچیده داشتند جان دادند.
متاسفانه در این طول 2 ماه 7 خانمی حامله از نبود قابله از باعث خونریزی ها جان به جانان سپرده.
و مولوی محمد طاهر رونق از باشنده های ولسوالی دره صوفی پایین سمنگان به رادیو آزادی گفت بسته بودن مراکز صحی در این ولسوالی دوردست باعث شده تا زنان حامله در دواخانه های شخصی که شعبه یا اتاق مخصوصی برای زایمان ندارند و از حمل نمایند.
اکثر مریضای عاجل و زایمان در دواخانه ها اینا وضع حمل میشه که بسیار با یک علت رقتبار و خفتباری هست، از شما محترم خبرنگار رادیو آزادی تقاضا مندیم که این صدای ملت و مردم را به مقامات مسئولین رسانده و درباره توجه جدی تان را خواهان هستیم.
سمنگان 6 ولسوالی دارد و 3 ولسوالی آن مانند دره صوفی بالا، دره صوفی پایین و روی دو آب، دوردست و کوهستانی هستند. زین الله باشنده قریه آبخوره که ولسوالی روی دو آب است، او هم که شکایت مشابهی دارد میگوید:
ولسوالی میگوید کلینیکی که بسته است، یا سری که مثلا در کلینیک میبره اولادت میکرد، در پناهگاه سرک ما شاید میگویم هستیم که زن اموی شاسر اموی که اولادت کرد، یا سری که مثلا یک گوشتیگ خود در نو ما در شکم خود نگاه کرد، باز برم در پناهگاه سرک یا مثلا در بی سرک اولاد ازی توالی چه که بیشا خر خداست، از این مشکلات ها زیاد است.
و اما چرا این مراکز صحی بسته اند؟ دکتر عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه ولایت سمنگان بسته بودن این کلینیک ها را از طرف طالبان می داند، ولی می گوید به زودی این مشکل حل خواهد شد.
چنانچه مرکز صحی تدبیر کننده همین مسئله اهل است، از این جمله اصلاح مرکز صحی به اثر تهدید طالبان و مسلح مزدور است. طرف مقابل ازم از اینکه انتقال شخصی خود را داشتن در قسمت از اینکه برای کارمندای پروژه صحتمندی معاشاتشان دیر میرسید، دیر میرسد و اون نسبت اینا تا زمان انتقال خودشان تامین نشه اجازه عزیز نمیتونه. وقت رهبری اهد اگه امروز بخیر حرکت میکنن اینا میرن و امروی رهبری از اینا میشینن، یک موافقت نامه امضا میشه که اینکان سالا باز میشن.
او میافزاید نه تنها مراکز صحی زیر کنترل طالبان مسلح، بلکه کلینیک هایی که زیر حاکمیت دولت قرار دارند نیز از ترس طالبان مسدود شده اند. مانند ولسوالی دره صوفی بالا که در تصرف کامل دولت قرار دارد ولی مراکز صحیحیش مسدود می باشد. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی می گوید این مراکز به خواست پرسنل صحی در مشوره با کمیسیون صحی طالبان بسته شده اند. او می افزاید مؤسسه قراردادی به وعده اش در تکمیل و تجهیز این کلینیک ها عمل نکرده و به همین دلیل این مراکز صحی به خواست پرسنل صحی در هماهنگی با مسئولین صحی طالبان در آن ولسوالی تا زمان عملی شدن این وعده ها بسته شده اند. دکتر محمد کبیر انوری رئیس دفتر صحوی مؤسسه اهد یا همان دفتر همکار در ولایت سمنگان میگوید مشکل پیش آمده با طالبان مسلح را به زودی حل خواهند کرد.
اونا به خاطر از اینکه معاشات اجرا نشده و یگان کمبودیای کلینیکا اجرا نشده و چیزا کلینیکا را بسته کردن. ان شاء الله ما دستور یابی هستیم که همین مشکل حل شوه، همین امروز تا صبح تا روزای جمعه شنبه انشاءالله که گزارش قوی تر برتان بده.
و اما در میان این کشمکش ها مردم اند که زیان میبینند، مردمی که اکثرا توان رفتن به شفاخانه های شهر را ندارند و برای معالجه و مداوا به مراکز صحی محلاتشان امید بستند.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردمان هستم از ولایت بهران ولسوالی نهرین. ما یوبین صحبت میکنم. دو سال مکمل شده که نماینده ما بودن رئیس ما یوبین شهدا ما یوبین برادر ماش ما را نداره.
از تمام مقامات جنات خواهش من داشتیم که این ماشات ما یوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمستان چکار کنیم؟ سیر چوب بر دو صد خونه قریب رسید است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفتن. ماشات ما را توکعی نمیپردازن اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نازنین طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
یک تن از معلولین ولایت بغلان، مدتی دو سال می شود که معاشات ما پرداخت نمی شود.
بعد با دفتان ولسوالی راغستان با تماس. یک انسانی که در اردوی ملی میره یا در امنیتی ملی هر ارگان دولت دست پای دست میتر یا چشم میده بر یو تقاعد میشه، در تقاعدی شش ماه بتا شش ماه گه نمیتر او مسلمان دست یا پاشه از دست رقی نمیتونه کار بار کنه، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت میشه.
خود خیرالله همده دستم از ولایت تخار ما شما هم کلام شدیم رابطه با معاش های میبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی اون روز و سبا و اون روز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان. دیگه بسیار وقت میشه که مایبین ماشایش نداده و مایبین بسیار مجبور هستم، باید دولت ماشا